بسم الله الرحمن الرحيم. أو نقول غرضه المباحثة مع المشائين فإنه كثيرا ما يفعل ذلك، ثم يشير إلى ما هو الحق عنده إشارة خفية كما يظهر لمن تتبع كلامه. بعد از اینکه ایشون مسئله جعل در مورد ماهیت را مورد نقادی قرار دادن و چند تا دلیل آوردن برای اینکه نمیشه گفت ماهیت مجعول هست، در مقام این بر اومدن که کلام شیخ اشراق را تعبیری بکنن، چون ایشون اصالت الماهوی هست و متأخرین تقریبا همه از ایشون متأثرن در این جهت، و از طرفی هم ایشون برای شیخ اشراق یک احترام خاصی قائل. فرمودن که کلام ایشون رو میشه توجیه کرد. دو تا توجیه برای کلام ایشون ذکر میکنن. در البته ظاهر کلام مرحوم حاجی اینه که سه تا توجیه ذکر کردن، ولی من سومیش رو که پیدا نکردم. یه توجیه این بود که دیروز ذکر کردند و اون این بود که منظور از ذواتی که می فرماید ایشون مجعول هستند به جعل بسیط و خود این ذوات هستند که علیت دارند برای ذوات دیگه، که ما اینا رو تعبیر به ماهیات می کنیم و گاهی خود ایشون هم ماهیت میگه، منظور اون ماهیت اصطلاحی ما نیست، بلکه منظور از این ذوات خود انوار هست، ذات نور، طبق قاعده نور و ظلمتی که ایشون در حکمت الاشراق پیگیری میکنه. در کتابهای دیگرش که بیشتر به سبک مشائین بحث کرده، اونجا وجود صرف را به کار میبره. در مثلا تلویحات یا متارهات احیاناً در این زمینه می‌فرماید که وجودات انوار مجردات اینها انیات صرف هستند یا وجودات صرف هست. در حکمت الاشراق اینا که صریح‌تر مبنای خودش رو میگه، اونجا تعبیر به انوار و نور الانوار و انوار قاهره و انوار اصفهانیه میکنه. طبق این قاعده این مجردات اگر گفتیم مثلا انوار اصفهانیه معلول انوار قاهره هستند و اونها ذاتشون را افاضه می کند، معناش این است که خود این ذات نوری منشأ نور دیگری می شود، نه اینکه یک ذات داریم ما فاقد نور ظلمانی و اون وقت انوار عالیه اونها را نورانی می کنند. مثل پرتو نور است نسبت به نور، نسبت پرتو خورشید نسبت به خورشید، نه اینکه خورشید میاد پرتو خودش را نورانی میکنه، اون هم تو پرتویش را ایجاد میکنه، نورافشانی میکنه. این ها نسبت به همدیگه چنین ارتباطی را دارن و به هر حال اینها برمیگرده به وجودات. اون چه ما در فلسفه مشایی و به لسان فلسفه مشایی میگیم وجودات خاص، اونها در مورد مجردات همین میگن انیات صرفه، یا ماهیات یا ذوات هم که میگن منظورشون همین است. و اون چه بحث کرده با مشایی این که حرف اونها را رد کرده، منظورش این است که این وجودی که صفت واقع میشه برای موجودات، این یک امر اعتباری است و این قابل جعل نیست. اینجور نیست که یک جعل تألیفی تعلق گرفته باشه به اینکه ماهیت را متصف کند به این وجود، چون اون وجود عینی که عین خود شیء است، اینجا صفت و موصوفی در کار نیست. اونجایی که صفت هست همین وجود مفهومی است که صفت واقع میشه برای شیء. ظاهر کلام مشائین یا لااقل برداشتی که ایشون از کلام مشائین میکنه این است که این اتصاف را جعل می کنند، یعنی مفاد حلیقه مرکبه را، مفاد کانه ناقصه را، که یجعل الماهیت موجودتن. پس اون چه جعل می شود موجودیت الماهیه است، مفاد ترکیب ناقص. موجودیت الماهیه یعنی سیرورت الماهیت موجودتن. شیخ اشراق در واقع در مقابل اینها داره جبهه گیری میکنه که اینجور نیست و اصلا جعل در انوار است و انوار هم اونها انیات صرف هستند. تعبیر به ماهیات هم که گفته میکنه گاهی، ماهیات اونجا همون انیات منظور. این توجیه اولی بودن که بود که مرحوم حاجی میفرماد این احسن توجیهات هست، منتها خود ایشون گفتن که یک اشکالی داره این توجیه و اون این است که این کلام ایشون منحصر میشه به انوار مجرده، در صورتی که ایشون نورهای مادی را هم از سنخ همین انوار مجرده میدونه، حتی ذات واجب تا انوار مجرده تا نور حسی همه اینها را یک سنخ میدونه. اون وقت در مورد انوار مادی، انوار حسی که یک عرضی هستند، عارض موضوعی، دیگه این حرفا را نمیشه زد که این انیت صرف هست و ماهیت نداره و قائم به ذات هست. و توجیه دیگری که می کنند این است که ایشون در این بحث ها غرضش مباحثه با مشایین بوده. در کتاب مطارحات به خصوص اصلا سبک ایشون اینه که خودشان در مقدمش اشاره می کنند که ما در اینجا کارمون این است که حرف های مشایین را نقل کنیم و احیانا مناقشاتی را این باجه به این بحث ها داریم مطرح کنیم، یعنی خردگیری هایی در مقام بحث. معناش این نیست که طرف مقابل را ایشون معتقد است. هر جای مناقشه در کلام مشایین میکنه، معناش این نیست که حرف اونا را رد میکنه و طرف مقابلش را قبول میکنه. احیانا هم ممکن است اختلاف نظر داشته باشه، ولی این ذکر این مطالب به معنای این نیست که طرف مقابل را قبول داره. اگر مثلا اشکالی ذکر کرد، معناش این نیست که به این اشکال ملتزم است و این را یک مطلب صحیحی میدونه. پس اونجا که میگه وجود مجهول نمیتونه باشد و اینا، منظورش اینه که اون چه شما میگید و اون استدلالاتی که میکنید اینها تمام نیست و بیانات شما ضعف دارد. این معناش این نیست که حتما معتقد است به اینکه ماهیت به همون اصطلاحی که ما میگیم مجهوله. به هر حال این دو تا توجیه هست. بعد میفرماند علت تقدیر المذکور، ظاهرا منظور اینه که طبق توجیه اول، چون اگر بنابر مباحثه شد، خب ما دیگه نمیتونیم چیزی را به گردن ایشون بگذاریم که بگیم ایشون معتقده به چه مبنایی است. حرفایی که زده به عنوان مباحثه گفته، این دلیل این نمیشه که حتما به این حرفها ملتزم باشد و اینا عقیده خودش باشه. اما طبق مبنای اول که بگیم منظورش از این که میگه ذوات علیت و معلولیت بینشون هست و علت ذات المعلول را یا ماهیت المعلول را جعل میکنه، منظورش همون باشه که یعنی انوار بعضی علت هستن برای پیدایش بعضی دیگه و اینها وجودات صرف هستند یا نور محض هستند. خب معناش این است که از اون اشکالی را که خودشون کردند از اون صرف نظر کنیم، یعنی اون اشکالی را گفتن در انوار عارضه میاد از این صرف نظر کنیم. ممکنه کسی این تفکیک را قائل بشه، بگه اون جایی که ایشون قائل است به این که این انوار وجودات صرف هستند، در اونجا این حرف تمامه. اما اگر نسبت به نورهای عرضی اطلاق داشته باشه، این حرفش درست نیست و اینجا باید حرف دیگری گفته بشه. این مانع نمیشه از این که ما در اون قسمتی که روی مبنای خود ایشون و انوار صرف هستند و یا وجودهای صرف هستند که تعبیر میکنه، وجودهای صرف هستند نه معنایش یعنی مساوی با ذات واجب، منظور از وجودهای صرف یعنی ماهیت ندارن، انیات صرف گاهی میگه. حالا طبق این مبنا، ما البته معناش نیست که حالا ما این مبنایشون رو قبول داریم، اما طبق این مبنای خود ایشون اگر بگیم منظور از این که ماهیت مجعول است، یعنی همون ماهیتی که ذات و نور هست، این در واقع ماهیت به معنی ما به شیه و هو میشه، نه به معنی ما یقال فی جواب ما هو. ذات که تعبیر میکنن یعنی ذات بسیط این شیه که قابل تجزیه نیست، همونطور که ما در مورد واجب تبارک و تعالی میگیم در اونجا قابل تجزیه به وجود و ماهیت نیست، ایشون مجردات هم را همینطور میدونه. خب طبق این مبنا آیا اون اشکالی که ما به اصالت الماهوی ها کردیم و گفتیم اگر ماهیت مجعول باشه چند تا اشکال لازم می اومد که دو سه تاش اخیراً ذکر شد، آیا بر شیخ اشاق این اشکالات وارد است یا وارد نیست؟ می فرماد نه، اگر اینجور تفسیر کنیم مرام ایشون را، اون اشکالاتی که بر اصالت الماهوی ها ما وارد می کردیم بر ایشون وارد نیست. برای اینکه همه اشکالاتی که ما می‌کردیم مال این بود که ماهیت یعنی همون مفهومی که کلی است، کلی طبیعی، یعنی اون چیزی که نسبتش به وجود آدم یکسان است، یک امری است که طبق مبنای ما یک اعتبار صرف است. چنین چیزی نمی‌تواند مجعول باشه و اگر ملتزم بشیم به اینکه این مجعول لوازمی داشت، از جمله اینکه این امر متشخصی نیست و چیزی که جعل می شود این باید توهم با تشخص باشه، برای اینکه ما از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. اون وقت اگر بگیم خود این ماهیت مجعول است بدون تشخص، که معقول نیست چون شیء بدون تشخص جعل نمیشه، وجود پیدا نمیکنه، و اگر بگیم یه چیز دیگری هم ضمیمش است، پس معلوم میشه ماهیت به تنهایی مجعول نیست. یا اینکه گفتیم اگر قائل بشیم به اینکه ماهیت مجعول است، باید بگیم که اصلا ایجاد و وجود اشیاء ممکنات اینا صرف اعتبارات است. به اون تقریبی که گفتیم وجود را که اینها اعتباری میدونن، ماهیت را وقتی میگیم مجعول است معناش این است که یک ماهیتی از لوازم ماهیت دیگری است و خود اونا معتقدند که لوازم ماهیت اعتباری هستند، پس باید وجود ممکنات بشه اعتباری. اینجور اشکالات بر شیخ اشراق اینا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون وقتی میگه ماهیت یا ذات تعبیر میکنه، منظور همون ذات نوری هست که امر بسیطی است و قابل تجزیه به ماهیت و وجود نیست، یعنی هویت، یعنی ماهیت و معنی ما به شیء هو و هو، و این مساوی با وجودهای خاصی است که مشائین میگن، همونایی که مشائین بهش میگن وجود خاص در مقابل وجود عام بدیهی. اینهایی رو که شیخ اشراق میگه ماهیات یا ذوات و میگه این ذوات مجعول هستن، ذوات نوریه، این ذوات نوریه ماهیت به معنی ما یقال فی جواب ماهو نیست که یک مفهوم کلی است، بلکه اینا یک امور متشخصی هستن، عین التشخص هستن. عیناً همون حرفایی که ما درباره وجودات خاص میگیم ایشون درباره این انوار میگه. حالا ما ادای این انوار یا انوار عرضی یا جواهر غاسقه یا مثلا برازخ اونا رو چی میگه، خب اونا ممکنه اشکال بهشون وارد بشه، حرفش در اون تا اونجاها ادامه پیدا نکنه، چون اونا رو دیگه نمیتونه بگه که انوار محض هستن ماهیت ندارن، اونجا باید بگه که حالا ماهیت چی مجبور است اونجا، ایشون که قائل به اعتباری بودن وجوده در اونجاها چی میتونه بگه. حالا از اونا صرف نظر کنیم، در این جاهایی رو که ایشون تعبیر میکنه اینا رو میتونیم بگیم که اینجایی را که ماهیات و ذوات به کار میبره همون چیزهایی است که در لسان مشائین وجودات خاص نامیده میشه، و اینا چیزهایی نیست که بگیم به ذهن میاد و نسبتش به وجود آدم یکسانه، اصلا اینا قابل تصور ذهنی نیست، بلکه راه درکشون علم حضوری است یا به تعبیر خود ایشون اشراق و اضافه اشراقیه هست، فقط از راه اشراق شناخته میشن اینها، نه از راه مفاهیم. و اینا ماهیاتی نیستن که بگیم بین الوجودین، یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی، مشترک هستن و قابل انتقال به ذهن و انتقال به خارج هستن، و اینا عین خارجیتن و تنها علم به اونا از راه شهود و علم حضوری و اضافه اشراقیه به قولیشون حاصل میشه. پس اونجا که ما گفتیم پس این تشخص از کجا میاد، اگر ماهیت رو جعل میکند، این ماهیت بدون تشخص که جعل نمیشه، تشخصش از کجا میاد؟ جواب ایشون این است، میتونه ایشون جواب بده که این عین التشخصه، این ماهیتی است که خودش نفس التشخصه، چون این ماهیت بنی ما بهش ما یقال فی جواب ماهو نیست. اینجا که میگه ماهیت یعنی وجود خاص و این خودش عین تشخصه دیگه، اون اشکال بهش وارد نمیشه. یا اونجا که ما میگفتیم لازمش این است که ممکنات امور اعتباری باشند، طبق بیان اخیری که اینجا داشتن، آخرین استدلالی که ذکر کردن، اینم به ایشون وارد نیست، برای اینکه اونی که اعتباری هست ماهیت به معنی ما بهش ما یقال فی جواب ماهوست، اما این ماهیتی که خودش عین الانیه هست این اعتباری نیست، و این وقتی میگیم لوازم این ماهیت، لوازم ماهیت یعنی لوازم وجود، نه لوازم ماهیت به اون معنای اصطلاحی که ما میگیم. وقتی گفتیم لازمه ذات مثلا انوار قاهر، انوار اصفه بودی هست مثلا، این معنایش که لازمه وجودش هست، نه معنای این که لازمه ماهیت به اون معنا باشه. پس اون اشکال هم به ایشون وارد نیست. این در واقع یه مقداری از مبانی خودشون را در به زبان شیخ اشراق بیان میکنن و میگن اگر منظور ایشون این باشه، این حرف ایشون قابل توجیه هست تا حدی، مثل سایر قائلین به اصالت ماهیت نیست. خب فرمودن که در حرف صاحب اشراق را یمکن حمله بر اعتباریت وجود به معنای وجود مصدری او نقول. یک وجه دیگر این است که منظور ایشون از ذکر این مطالب در یعنی رد حرف مشایین مباحثه ما مشایین بود. فانه کثیرا ما یفعل ذلک، در بسیاری از کتاباشون کارش همینه، غیر از حکمت الاشراق سایر کتاباش رو به عنوان تنقیح حرفای مشایین و مناقشاتی در حرفای اونها تألیف کرده. خودش هم خیلی جاها میگه که نظر ما در کتابی که جداگانه نوشتیم در اونجا بیان کردیم و اینجا همه حرفامون رو نمیزنیم. ثم یشیر الی ما هو الحق عنده اشاره خفیه. گاهی اون وقت بعد از نقد کلمات دیگران یک اشاره ای هم به نظر خودش میکنه. کما یظهر من تتبع کلام اون، کسی که کتاب ایشون دیده باشه این را بعید نمیدونه این احتمال را. خب این حالا ظاهرا تو تعبیر دوم بود. بعد میفرماد فنقول علی التقدیر المذکور. این تقدیر مذکور کدومه؟ یعنی دومی یا اون اولی که احتمال دادیم؟ به نظر بنده تقدیر مذکور همون تأویل اولی است. علت تقدیر مذکور که هم گفتیم منظور از موجودات و ذوات همون ذوات نوری هستند. لا یرد علی فی باب صدور ذوات شخصیت نوریه. وقتی شد ذوات یعنی اشخاص نوری، نورهای عینی خارجی و مجعولیت بعضی ها انبعض. و وقتی گفتیم خود این انوار هستند که بعضی دیگر را جعل می کنند، جعلن بسیتن، نه اینکه ظلمتی هست اون را تبدیل به نور می کند یا متصفه به نور می کند، اصلا یجعلن نور جعلن بسیتن. طبق این نظر وارد نمی شود مایر دو علن متأخرین سائر قائلین به اصالت ماهیت فی مجعولیت الماهیات و تبایع الکلیه. اونا که میگن ماهیات مجعولن، اون همون ماهیت یعنی طبیعت کلی، یعنی کلی طبیعی. ولی ایشون وقتی میگه ماهیت، فرض این تأویل این است که منظورش از ماهیات همین ذوات نوری است. اون اشکالی که بر متأخرین لازم میاد بر ایشون دیگه وارد نمیشه. چیه اون اشکال؟ من لزوم کون الممکنات امورن اعتباریتن. این مفاد برهان اخیر بود، دلیل آخری که آوردن برای انکار مجعول بودن ماهیت همین بود که لازمش این است که ممکنات امور اعتباری باشد. این میفرماند که بر حرف شیخ اشراق این اشکال وارد نمیشه. فان تلک الذوات عندهم کل وجودات الخاصه عند المشائين. اشراقیین وقتی میگن ذوات، منظورشون چیزی است که مشائین اون را وجود خاص مینامند. و ان فی چه جهت چه مشابهتی هست؟ فی ان حقایقها شخصیتون. این نور یک مفهوم کلی نیست، یک امر شخصی عینی است. لا یمکن تعقلها الا بالحضور الوجودی و شهود الاشراقی. درک اینها فقط از راه اشراق و علم حضوری حاصل است، حاصل میشه فقط، نه اینکه عقل یک مفهوم کلی بگیرد و ماهیتش را بیابد. ماهیت اونها قابل انتقال به ذهن نیست. بعد حالا برای توجیه این مطلب و این که روی این مبنا اشکالات وارد نمیشه، اشاره به مبنای خودشون میکنند که در باب وجود ما قائل هستیم به این که وجود خاص موقعیتش و مرتبش ذاتی هست و عین این وجود هست، نه اینکه یک امری باشد خارج از وجود. این مطلبی است که در باب مراتب وجود قبلا بیان کردن اوائل کتاب، جای دیگه هم اشاره کردن. این را میخوان توجیهی قرار بدن برای حرف شیخ اشراق در برای اینکه اشکال دیگری که به حرفای ایشون وارد کردیم، یعنی به حرفای اصالت الماهوی ها، بگیم برای ایشون هم وارد نمیشه. یکی از اشکالات این بود که وقتی میگیم جاعل ماهیت را جعل میکند، این جا ماهیت این در ذاتش هیچ تعلقی نسبت به جاعل و چیز دیگری نیست و یک مفهوم کلی است فقط. در صورتی که اونچه جعل می شود باید ارتباط با جاعل داشته باشد ذاتن. پس چیزی که ارتباطی ندارد با جاعل و می شود اون را بدون ارتباط با جاعل در نظر گرفت، پس صرف نظر از ارتباط جاعل هم خودش شیء اون تقرری دارد. یک اون چیزی که بدون تعلق به جاعل هم خودش یک تقرری دارد، ولو تقرر نفس الامری، اون معناش این نیست که اون دوباره جعل شود به واسطه جعل جاعل. اون چه جعل می شود چیزی است که از راه همین تعلق به جاعل و ارتباط با جاعل باید حاصل بشه. پس باید خودش یک امر متعلقی باشد، اون که ماهیت فی نفسه تعلق ندارد. این اشکال به شیخ اشرا وارد نیست، برای اینکه اون میگه نوریت هر نوری مرتبه خاصی است و این جایگاهش همین است که متعلق به نور قبلی باشد. اگه تعلق به اون نور قبلی نباشد اصلا این نیست. نور اسفهبودی اون است که معلول انوار قاهره هست و مرتبهش متأخر است و این خصوصیت و تشخص این ذاتش. پس نمیشه نور انوار اسفهبودی را حضوراً یافت الا متعلقاً به انوار قاهره. این چیزیست که ما درباره وجود میگیم. ما میگیم هر وجودی، ولی ایشون فقط در باب انوار این حرفا میزنه. ما درباره هر وجودی میگیم که اصلا هر وجودی مرتبه خاصش، این خصوصیت مرتبهش عین ذاتش است و این وجود را اگر کسی بیابد که بلابود با علم حضوری باید یافته بشه، خواهد دید که متعلق به علت هست. نمیشه این وجود را یافت بدون تعلق، برخلاف ماهیت. ماهیت رو که ما میابیم، یعنی عقل مفهومی تصور میکنه مثلا از انسان، توی این ماهیت این نیست که علت دارد یا ندارد و علتش کیه و چیه. ما میتونیم بدون علت و بدون هیچ ارتباطی به ای موجوده، حالا علت یا هر چیز دیگری فرض کنیم، هیچ ارتباطی توش نیست، خودش یک امریست منتزع و جدای از همه مفاهیم دیگه. حتی ماهیات اضافی هم که باید با طرف اضافه مقایسه بشن و با هم دیگه درک بشن، اون هم در واقع این یک ماهیت است، یک اضافه است که قائم به طرف اینه و به هر حال فقط همون طرف اضافه شون را احتیاج دارن، اما دیگه جائل توش نیست، به چیز دیگری انتساب نداره. اگر مثلا ابوت را ما با بنوت درک میکنیم و بالعکس، این معناش این نیست که این ماهیت به چیزی غیر از خود ماهیات ارتباط دارد، به جائلی ارتباط دارد. حد اکثر این است که به یک طرفی که به خودش ارتباط دارد و در واقع این دوتا مکمل همدیگه هستند و بدون همدیگه قابل درک نیستن، اینجور ارتباطی به غیر میشه فرض کرد. و اگر اصلا ما این رو یک اضافه حساب کردیم، یک ماهیت فرض کردیم که دیگه اصلا با غیر هیچ ارتباطی نداره. خب نهایت چیزی که در باب ماهیت گفته میشه همینه که مثلا ماهیات متضایف احدهما متعلق به دیگری است، یعنی بدون دیگری درک نمیشه. اما هیچ ماهیتی نداریم، حتی این ماهیات اضافی که انتساب به جائل توش باشه، انتساب به فاعل و موجد توش باشه، ولی وجود اینجور نیست. وجود که با علم حضوری درک میشه، اگر این وجود خارجی درک شود، همون جوری که هست درک میشه. اون جوری که هست حیثیت تعلق به غیر، احتیاج به غیر، اصلا این جزء وجودشه. جزء حالا تعبیر صحیحی نیست، یعنی میشه تحلیل کرد این را به اصل الوجود و خصوصیت المرتبه، به این معنا میشه جزء وجود. بله، باید بگیم عینش این وجود است. این وجود عین الفقر است، عین الارتباط به علت خاص خودش است. پس اگر این وجود درک شود، این ارتباط درک خواهد شد و این جدای از این انفکاک نمیشه درک بشه. پس همه چیزهایی که گفتیم، این تعلقات جدا هست از ماهیات و اینا، درباره این ماهیت به این معنا صادق نیست، برای اینکه این ماهیت شد یعنی ذات عینی خارجی این ذات عین خارجی وجود است و این وجود بدون تعلق به غیر ممکن نیست، نه تصورن و نه یعنی نه علمن نه ثبوتن. تصور اینجا که اصلا تصور بهش تعلق نمیگیره، به خود وجود، به معنی وجود، یعنی نه علمن جدا هست از علتش و نه ثبوت خارجیش میتونه جدا باشد. پس اون اشکال که در مورد ماهیات گفتیم در اینجا جاری نیست. قد اسلفنا لک ان کل مرتبه من مراتب الوجود، اینجا قاعدش این بود که مثلا سر صحت بیارن مطلب که مال خود ایشون هست، میخوان تطبیق کنن بر حرفای ایش. قد اسلفنا لک ان کل مرتبه من مراتب الوجود، هر مرتبه از وجود که ما در نظر بگیریم، کونها فی تلک المرتبه من مقومات ها، در این مرتبه بودنش مقوم این مرتبه است، یعنی یه چیز خارجی و عارضی نیست. وقتی این طور شد که در این مرتبه بودن و این خصوصیت ذاتی وجودش هست، یمتنع تصورها و ملاحظتها الا بعد ملاحظت ما قبلها. این تصور رو عرض کردم، تصور معنی علم حصولی نباید بگیریم، یعنی علم بش نمیشه این را تصور کرد، یعنی صورتش را یافت و ملاحظه کرد، مگر اینکه ما قبلش ملاحظه شده باشد. فرتباط و کل وجود به ما قبله هو عین حقیقتهی، هر وجودی ارتباطی که با ما قبل خودش دارد، که ما قبلش چیه؟ علتشه. این ارتباطی که با علت خودش دارد، این عین حقیقتش است. همون است که تعبیر میکنیم به این که وجود معلول عین الربط بالعله است، عین الفقر بالعله است. لا یمکن تعقله غیر مرتبط الى علته، نمیشه اینو تعقل کن در حالی که ارتباط به علت نداشته باشد. فجعل ذاته بعینه جعل ارتباطه، وقتی میگیم ذاتش جعل میشود، ذات وجود، یعنی ارتباطش جعل میشود. ارتباط یک امری خارج از ذات نیست. اون اشکالی که برای ماهویه ها میکردیم، میگفتیم ماهیت که تعلقی بالغیر ندارد، پس جائل اونو که جعل میکند، یه چیزی را جعل میکند که صرف نظر از ارتباط با جائل هم خودش تقرری دارد، این قابل جعل نیست. این چه ربطی داره به این که جائل ماهیت را جعل کند؟ ماهیت همین لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، این چه ارتباطی به جائل دارد؟ اشکال این بود. این اشکال به شیخ اشراح وارد نیست، برای اینکه او که میگه ماهیت یا ذات، منظورش وجود خاص است. وجود ذات عین التعلق است. پس وقت میگه این ذات را جعل میکند، یعنی چیزی را جعل میکند که عین التعلق است. پس منهای تعلق نمیشه وجود پیدا بکنه. فجعل ذاته به عینه جعل ارتباطی مل اول، وقتی ذات جعل می شود، یعنی عیناً ارتباط جعل شده است. بلنفکاکن بینه هما، لا فی الواقع و لا فی التصور، نه در واقع و نفس الام این را از هم دیگه انفکاک دارند و نه در مقام علم. از کردم تصور رو باید معنی علم کن. بله، همه اینها رو باید برگردیم به اینکه وقتی گفتیم لا یمکن تعقلها الا بالحضور، پس همه اینا که گفتیم تعبیر میشه به همون حضور. اونجا نفرمودن لا یمکن تعقلها الا بالحضور، پس هر جا تعقل یا تصور میگن همون نیست که لا یمکن الا بالحضور. ولیست هی کالماهیات التی، این ذواتی که ما میگیم از ذوات نوری، اینها مثل ماهیاتی نیستند که یمکن تصورها منفکتن اما سواها، خود ماهیت را بدون ارتباط با علت میتونیم تصور کنیم. بله، مفهومش را میتونیم، یه مفهومی که معقول ثانی هست، ولی علم خود اون وجود نیست. بارهایشون تأکید کردن اگه بگیم تصور میشه، باید وجود خارجی تبدیل بشه به وجود ذهنی، این انقلاب است. خود وجود قابل انتقال به ذهن نیست. ولیست هی کالماهیات التی یمکن تصورها منفکتن اما سواها، ماهیت را میشه جدای از همه چیز تصور کرد. بناهن علا انها تکون و تارتن فی الخارج و تارتن فی الذهن. به این صورت که این ماهیت رو تصور میکنیم، میگیم این ماهیت هم در ذهن موجود میشه هم در خارج، مشترک بین هر دوست. و معانی ها غیر و معنا شیء من الوجودین، معنای ماهیت یه چیزیست غیر از معنای وجود ذهنی و غیر از معنای وجود خارجی، و به این دلیل در هر دو تحقق پیدا میکنن. و غیر ارتباطها ها مع الحق الاول، طبعا معنای ماهیت معنی ارتباط با علت نیست، نه تنها ارتباط با خدای متعال، ارتباط با هیچ چیز دیگری هم نیست. ولا مع شیء من الاشیاء، فقط ارتباطی که دارد هر ماهیتی با اجزای خودش دارد که اونام عین خودش هستن. الا اجزا و حلتی هیه ایزن امور کلیتون، جنس و فصلش. خب اینجا یک سوالی میشه که در بین ماهیات ماهیتی هست که بدون غیر قابل تعقل نیست. اونجا هم قبلا در چند صفحه قبل که داشتیم گفتم بعض الماهیات یعنی ماهیات اضافی را استثناء کردن. اینجا حالا جواب همین رو میخوام بدن. بل مفهومات الاضافیه ایزن و این کانت مرتبطتن به غیرها و حسب ماهیاتها. درسته که اینها به یک معنا مرتبط به غیر هستن در مقام خود ماهیتشون، لکن المربوطه و المربوط و الیها فی حکم واحده. مربوط و مربوطون الی یعنی این دو طرف اضافه که به هم مربوط هستن در حکم واحدی هستن، از اون جهتی که به هر حال ارتباط به جائل ندارن، ارتباطشون به خودشون از خود کفا هستن. این دوتا عبوت با بنووت، بنووت با عبوت، اما دیگه و ماورای خودشون ارتباط با چیز دیگری ندارن. ولذلك لا يمكن الحكم على شيء من الماهيات بالوجود الا بعد ملاحظه تجزیات اخرى. به هر حال حالا عبوت رو شما وقتی میخواد تصور کنی، اینجور نیست که وقتی با بنووت تصور کردید معناش موجودیتش است. اگر بخواد بگید عبوت موجود است، یه حیثیت دیگری رو باید در نظر بگیرید، انتصاب به جائر را. بله، و در اینجا در ماهیات وقتی میگیم امکان، امکان یا به معنی تساوی نسبت به وجود عدم است یا سلب ضرورت وجود یا سلب ضرورت وجود عدم. به هر حال این معنایی که در مورد امکان در مورد ماهیات میگیم یه همچون معنایی است، توش اقتضایی نسبت به ارتباط با غیر و اینکه جائر را هم باید با این ماهیت لحاظ بکنیم، اینا نیست. ماهیت به هر حال منفکن از همه اینا میشه تصور کرد، به خلاف امکانی که ما در وجود به کار میبریم. ما که میگیم وجود وجود ممکنی است، این امکانش عین ذاتش است، یک مفهومی خارج از ذات نیست. در ماهیات حتی سلب ضرورت مفهومی است غیر از خود مفهوم ماهیت. درسته که میگه الماهیت ممکنتون، اما این من حیث و هیه نیست، یعنی به حمل اولی امکان هم نمیشه بر ماهیت. امکان یه مفهومی است که به حمل شایع برش هم میشه، خارج از خود عارض ماهیت است، ولی زمانی که از لوازم ماهیت است نه عین ماهیت. اما امکانی که در وجود میگیم اینجور نیست، امکان وجودی عین الوجود است، یعنی وجود عین الفقر و تعلق است. و معنا امکانها یعنی امکان ماهیات تساوی نسبت ایل وجود و العدم او صدور و لا صدور الیها. امکان را دو جور معنا می کنیم، گاهی می گیم تساوی نسبت به وجود عدم، گاهی می گیم معنی سلب و ضرورت طرفین. هر کدوم از اینها باشه یک مفهومی است خارج از خود ماهیت و از لوازم ماهیت است. یک توضیح مرحوم حاجی دارن، توضیح قابل توجهی هم هست که میفرمان نسبت وجود و عدم صدور و لا صدور را که عطف کرده، این یه چیز زائدی نیست، برای اینکه صدور و لا صدور، صدور یعنی وجودی که از جائل میاد، یعنی در واقع ما اگر وجود را به معنای به لحاظ انتصابش به فاعل در نظر بگیریم میشه صدور، اگر صرف نظر از این خود نفس الوجود را خود میشه وجود. به عبارت اخرى وجود و ایجاد را وقتی تو امن تصور بکنیم این صدور است، و هیچ وجودی بدون ایجاد نیست در ممکنات. پس این صدور و لا صدور اگر میگیم نسبت ماهیت به صدور و لا صدور علی‌السویه است، یعنی همون وجود و لا وجود، منتها وجودی که منتسب به اضافه به فاعل هم هستش. پس ما امکان ماهیت یا تساوی وجود و عدم است و یا سلب و ضرورت وجود و عدم است، و به هر حال مفهومی است خارج از خود مفهوم ماهیت. اما معنا امکان ذوات الوجودیت نوریه تعلقها به غیرها، معنا این که میگیم این وجود وجود امکانی است، یعنی وجودی است که ذاتا متعلق به غیر است. به حیث لو قطع النظر عن جائلها لم یکن شیئا، اگر قطع نظر از جائلش بکنیم چیزی نیست، چیزی نبود، نه وجودی است نه ماهیتی. فقط اون نظر عن جائلها به منزلت قطع نظر عن تجوهر ذاتها، وقتی بگیم انتساب به جائل ندارد یعنی که انه اصلا توجه به خودش نکردیم، چون خودیتی غیر از همون تعلق به غیر به الا ندارد، به خلاف ماهیات الکلیه. فان معانیها متصورتون مع قطع نظر عن غیرها، ما میتونیم معنی ماهیت تصور کنیم در حالی که هیچ توجهی به غیرش نداریم. خب تا اینجا در واقع مطالبی بود که خود ایشون در باب وجود گفته بودند و که هر مرتبه از وجود عین التعلق هست و ارتباطش با مرتبه متقدم ذاتیش هست، ذاتی باب وجود. حالا از اینجا میخواند ارتباط بدن این مباحث را با توجیهی که برای شیخ اشراح میکنند، برای کلام شیخ اشراح. میفرمایند که شیخ اشراق منات علیت را صرافت وجود میداند، میگه چیزی علت هست که وجود صرف باشد، انیت صرف باشد. اینو تاکید میکنم که وجود صرف که اینجا میگن غیر از صرف الوجودی است که فقط در باب واجب به کار میبرند. وجود صرف که میگن یعنی آمیختگی به ماهیت نداشته باشه، و این ما این صرافت را توسعه میده به مجردات، مجردات را هم اینا وجود صرف میدونیم، این نیات صرف میدونیم. منات علیت عند القائلین بالجعل البسیط من الاشراقیین، ملاحظه میفرمایید نکته های جالبی است توجهی بشه، که انه اختلاف اشراقیین و مشائین را در این میدونن که جعلی که ما نسبت به ما به اشیا میدیم جعل بسیط است یا مرک، که انه مشائین میگن جعل یعنی جعل الماهیت موجودن موجودتن، این جعل تألیفی است، ولی زمان میگن اتصاف الماهیت بالوجود مجعول است. اتصاف الماهیت بالوجود همون ترکیب اضافی است که از کانه ناقصه به دست میاد، سیرورت الماهیت موجودتن، اتصاف الماهیت بالوجود همون سیرورت الماهیت موجودتن است، مفاد کانه ناقصه. پس جعلی که بهش تعلق میگیره اینجا جعل تألیفی است، یعنی جعل الماهیت موجودتن. در مقابلش اشراقین غالب جعل البسیطن، میگه جعل الماهیت، نگو جعل الماهیت موجودتن. منات علیت عند القائلین بالجعل البسیط من الاشراقین، اشراقین که قائل به جعل بسیط هستن معناش اینه کون ملاک علیت کون و شیء وجودن صرفن، علت وجود صرف باید باشه. کما فی اصطلاح تلویحات، شیخ اشراق در کتاب تلویحات صحبت از نور و ظلمت رو میکنه، تلویحات رو به عنوان تنقیح کلام سخنان مشائین نوشته، اونجا هم نور وجود صرف یا انیت صرف گاهی تعبیر میکنه. و نورن محزن علامه ها و اصطلاح حکمت الاشراق، اما در کتاب حکمت الاشراق قاعده نور و ظلمت رو مطرح میکنه، دو اونجا میگه ملاک علیت این است که نور محض باشد. و این کان الموجد الحقیقی عندهم هو الوجود الواجبی الذی لا اشد منه، البته اونها هم مثل ما قائل هستند به این که ایجاد به معنای حقیقی مختص به ذات واجب هست و سایر ایجادها در واقع وساطت در ایجاد است. او نور الغنی الذی لا فقر له اصلا، حالا این بماند، ولی به هر حال سایر علل را هم که بهش علیت نسبت میدن در جاهای علیت نسبت میدن که وجود صرف میدانند، انیات صرف میدونه. ول وجود، خب این یه مقدمه، پس اونها علیت را در جایی میدونن که وجود صرف باشد، اینو خود اقرار میگن از خود ایشون، در تلویحات این حرف را داره، در حکمت الاشراق هم که تعبیر نور میکنه، این نوری که در اونجا میگه همون وجودی است که در تلویحات گفته. این یه مطلب. ول وجود کما علمت لا یعلم الا بالعلم الحضوری شهودی، اینم رو که ما اثبات کردیم که وجود خارجی فقط با علم حضوری درک میشه، شیخ اشراق هم اشاره به این دارد که علم، علم به وجودها اضافه اشراقی است، به خصوص در اون مکاشفه ای که با معلم اول داشته حاصل بحثش میشه که علم میشه اضافه اشراقی. و کذا نور لا یدرک کنه الا بالاضافه الاشراقیه و الحضور العینی، از لو علم شیء من بالعلم السوری و الادراک ذهنی یلزم انقلاب الحقیقه. اشاره به برهانشه در عرضم از کردم که اگر بگیم وجود خارجی علم بهش حاصل میشه، معناش این است که باید بیاد به ذهن. وقتی آمد به ذهن دیگه وجود خارجی نیست، وجود ذهنی است. انقلاب الوجود الخارجی الى وجود ذهنی میشه. این استدلالی است که ایشون در بعض جا کرد. کما اوزهنا فی بعض رسائلنا فاذن المعلولات الوجودیت النوری عندهم. خب وقتی گفتیم علیت در وجود است، وجود صرف است که علت میشه و معلول از لوازم علت است، یعنی از لوازم وجود علت است. اگر اینجا ماهیت یا ذات تعبیر کردیم، مصداق این ذات اینجا اون ماهیت منیسهیه نیست، بلکه اون چیزی است که با علم حضوری درک می شود. فاذن المعلولات الوجودیت النوریه عندهم عند الاشراقیین لوازم و خارجیت لعللها. نه اینکه یک مفهوم ذهنی است و یک مفهوم اعتباری است که لازمه ماهیت باشه. لوازم و خارجی گتل علله ها، اون عللی که اینها را جعل می کنند جعلن و سیتن، لا لوازم و ذهنیتون. اون دلیل آخری که گفتیم برای نفع مجعولیت ماهیت، گفتیم لازمش اینه که ممکنات امور اعتباری باشند، برای اینکه لازم ماهیت هند و لازم ماهیت اعتباری است. میگیم نه، رویش قول شیخ اشراق این نمیشه، میشه لوازم وجود نه لوازم ماهیت. ولم یلزم من کونها مجعولتن لماهیات جائله ها، کونها لوازم فی کلل وجوده این. چون میدونید لوازم ماهیت را یک قول هم این است و یک تفسیر هم این است که یعنی لوازم الوجوده این، در نهایت به همین صورت بیان کردن، همینطور که یادم میاد. یعنی لوازم ماهیت هست، یعنی لوازم هست در هم در وجود ذهنی هم در وجود خارجی. می که وقتی میگیم اینجا معلولات لازمه علتن، معناش لازم الماهیه یا لازم الوجوده این نیست، بلکه لازم وجود خارجی است. حتی یلزم کونها لوازم الماهیات مع قطع نظر عن الوجوده این. اگر چیزی لازم ماهیت شد یا لازم الوجوده این شد، معناش اینه که ما صرف نظر از وجود هم که بکنیم این لازم را داشته باشه. فتکون اموران اعتباریتن، و چنین چیزی امر اعتباری است. روی کلام شیخ اشراق این لازم نمیاد تا لوازم ماهیات یعنی موجودات خارج بشن امور اعتباری. انما یلزم ذلک لولم تکن ماهیات و علالها این نیاتن، اگر ماهیات اینها این نیت نبودن چنین چیزی لازم میامد. اما اینجا فرض این است که این ماهیات فقط این نیاتن، چون علالن و علال غیر از این نیات چیزی نیست. و قد قلنا انها کذالک. فقط زهر. حاصل مطلب این میشه که ماهیت دو جور داریم، یا بگیم دو معنا دارد، دو اصطلاح دارد. یکی اصطلاحی است که در مورد وجودهای خاص به کار میره، یعنی هویات، یعنی ما به شیه و هو، و یکی ماهیت به معنی ما یقال فی جواب ما هوست، که یک مفهومی است در ذهن و یک امری است که معروض کلیت واقع میشه. به معنای اولش توأم با تشخص، بلکه این تشخص است. به معنای دومش نه، فاقد تشخص است و تشخصش باید به امر خارجی حاصل بشه که طبق نظر حق این است که به وجود است، حالا دیگران گفتن با عوارض مشخص. قد ظهر ان الماهیات و الحقایق، اینجا حقایق که میگن و مساوی با ذوات و ماهیات است. نه، این اصطلاحات مشترکی است که ما معمولا تذکر میدیم که اینا مشترک لفظی است. حقیقت هم گاهی حقیقت درست به معنی ما یقال فی جواب ماهو گفته میشه و گاهی به معنی خود وجود گفته میشه. اینجا ماهیات و حقایق معنی مشترکی است، یعنی هم بر ماهیات اطلاق میشه هم بر وجود، هم ماهیات به معنی ما یقال فی جواب ماهو هم ما بهش. ماهیات و حقایق دو دسته هستن. یکی ماهیاتی هستن که عین الانیان، اون ماهیتی که عین الانیه باشه چیه؟ ما یقال فی جواب ما بهشوی هو و هو هست، یعنی هویت. و هی لا تکون کلیتن ولا جزئیتن، ماهیت به معنی نه کلیز نه جزئی، بلکه چیه؟ این لازمش اینه که ارتفاع نقیزین بشه؟ نه، کلی و جزئی مقسمشون مفهومه. وقتی اینا از سنخ مفهوم نشد، پس اقسام مفهوم رو هم نداره، در مقابل شخصیست. کلی و جز نه کلی هم نه جزئی، بلکه چی هم؟ شخص هم، متشخص هم. به معنی کنه متشخص، معذرت میخوام، جزئی به این معنا نیست، جزئی به معنای اون چیزی که تشخصی زائد بر ذات باشد. این تفسیرست برای جزئی. جزئی که سلب می کنیم یعنی اونی که متشخص باشد به تشخص زائد بر ذات. اما اگر جزئی به معنای چیزی گفتیم که تشخصش عین ذات باشد، که به اصطلاح میگیم شخص، اون به اون معنا چرا؟ بل یه عین التشخص. فإن الوجود التشخص شیء واحد عند المعلم الأول. اینجا مرحوم حاجی دارن که قاعدش بود بفرمان این المعلم ثانی، چون این معنی این که تشخص به وجود است، این ابتکارات فارابی است. احتمال میدن که این نساخ اومدند شغلت را شد درستان کردن. برحال وجود و تشخص عند المعلم الاول، حالا شاید منظور ایشون واقعا ارسطو بوده نمیدونیم، اونی که تا اون دیده که میدونیم فارابی است. و جماعت من اهل تحقیق و عرفان، دوتا یکیست، تشخص همون به وجود است. این یک قسم ماهیت بود، ماهیت به این معنی. یک قسم دیگه ماهیت داریم، ماهیتون هیه غیر الانیه، در مقابل انیت به کار میه. فهیه مما تقبل و شرکت و الکلیه، اون چیزیست که قابل شرکت هست، قابل کلیت هست، معروض کلیت واقع میشه. فلوازم الضرب الاول، اگر گفتیم لازم ماهیت به معنای اول، یعنی لوازم وجود، لا تکون الا لوازم خارجیتن و زواتن شخصیتن، چیزی لازم ماهیت به اون معنا هست، یعنی خودش یک ذات عینی خارجی است، به خلاف لوازم ضرب ثانی. اما لازم ماهیت به معنای دوم خودش یک امر اعتباری است، ماهیتش اعتباری است، لازمش به طریق اولا اعتباری است. لا تکون الا اموراً اعتباریتاً کلیتاً لا وجود لها فی الخارج کما اثبت فی مقامه. و حقیقت ما ذکرناه لا یظهر الا بعد غور تام و تأمل کامل فی اقوالهم مع فطرة سلیمة عن الآفات غیر سقیمة به زمائم الصفات. یک کسی نخواست وسط لجبازی بکنه و خودنمایی کنه و اینا، وقتی کلماتش رو بررسی کنه میبینه که دو جور اطلاع دارن در باب ماهیت و هر کدوم یک احکام خاصی دارد. آخر این بحث اشاره میکنند به یک نکته دیگری که باز یک اشکالی است بر قائلین به اصالت ماهیت، و اون اینه که از طرفی اصالت ماهویه ها و اون کسانی که جعل را میگن مال خود ماهیت هست، میگن ماهیت مجعول است و اون چیزی هم را که جعل میکند، اونم چون اصیل ماهیت میدونن، میگن ماهیت جائل است که ماهیت مجعول را جعل میکند. این از یک طرف. از طرف دیگه معتقدند به این که تصریح میکنند و همه دیگر هم گفتند که علت تقدم دارد بر معلول و تقدم این رو تشکیک است. پس لازمه این حرف این است که ماهیت العله تقدم داشته باشد، اولا باشد بل و همونی که هست، به همون حقیقتی که دارد نسبت به معلولش. پس لازمش اینه که جوهری وقتی یک جوهر دیگری را ایجاد میکند، اولا بل جوهریه باشد از جوهر معلول، اقدم باشد از جوهریت از جوهر معلول. در صورتی که عمده کسانی که قائل به اصالت ماهیتن، تشکیک در ماهیت را مطلقا جایز نمیدونن، بنابراین نمیتونن بگن یک جوهری اولا هست به جوهریت از جوهر دیگری، چون همه انواع تشکیک را از جواهر سلب میکنه. از یک طرف وقتی میگن اون علت هست، باید بگن تقدم داره، تقدم یه نفع اولویته و تشکیک، از یک طرف مطلق تشکیک را نفع میکنن، اینم یک نوع تعارضی است که روی حرف قائلین به اصالت ماهیت لازم میگن. و من الغرائب بیزن، ان اکثر القائلین بالجاهلیت والمجهولیه فی الماهیات لم یجوز التفاوت فی افراد حقیقت واحدت جنسیت اونی نوعیت به وجه من وجوه تشکیک. میگن افراد یک ماهیت به هیچ وجه نمیتونن تشکیک داشته باشن. حالا قدری متعقنش که اینا نفی میکنن در جوهر هست و الا در اعراض را به خصوص در کیفیت را خیلی ها قبول دارن تشکیکش، در کمیت هم به یک معنا اقلیت و اکثریت را قبول دارن. اونی که مسلم هست و اونی که مورد حاجت ما هم هست همون در مورد جوهره. تشکیک در جوهر را مطلقا محال میدونن، به هیچ یک از انواع تشکیک نمیتونن بگن جوهری در جوهریت اقدم است یا اولاست از جوهریت دیگری. و بالغو فی مناقضت حاضر رأی، خیلی اصرار دارن که این حرف که ما قائل بشه میگه جوهریت مثلا میتونه تقدم داشته باشه و تشکیکی باشه، این خیلی حرف باطلیست. این از یک طرف، از طرف دیگه مع حکم به اعتباریت الوجود، وجود را که اعتباری میدونن و قولهم صریحا و التزاما به تقدم ماهیت الاله علی ماهیت المعلول، ماهیت علت را هم که باید مقدم بدونن برای معلول، خیلی هاشون تصریح کردن، چون تصریح هم نکردن به هر حال لازمه حرفشون این هست. خب پس از یک طرف تقدم علت را بر معلول لازم میدونن، علت هم چیز جز ماهیت نیست، پس باید ماهیت تقدم داشته باشه و این جور تشکیکه، تشکیکم را نفی میکنن. و قد غفلوا انه اذا کانت العله والمعلول کلاهما من انواع الجوهر، اینجا تکیه دارن روی جوهر، وقتی هر دو از قبیل جوهر شدن، مثلا عقل فعال هیولا را ایجاد میکنن، دیگه مصداق بارز این که جوهری میشه، منشأ پیدایش جوهر دیگری میشه. یلزم هم الاعتراف به ان جوهر العله فی باب الجوهریه اقدم من جوهر المعلول، میگیم که این عقل فعال که تقدم داره، تقدم داره علت در چی؟ در وجود، وجود که اعتباری است، پس باید بگی در ماهیت تقدم داره. در ماهیت تقدم داره یعنی چی؟ یعنی جوهریتش تقدم داره بر جوهریت این، یا اولویت داره در جوهر بودن از این. و هم یتهاشون عن ذلک، از این تهاشی دارن که برای جوهر تشکیق قائل بشن. و سیجی و تشکیق، تحقیق و تشکیق علاوه جن یزور و ان و به الشکوک، کلامی میاریم که به وسیله اون شکوک حل بشه و درباره خودش هم اون شکی نباشه، که آخر بحث این کتاب درباره تشکیک. به وجه من وجوه تشکیک فرموده، میگن هیچ نوع تشکیکی را در علت معلول نیست. بعد دیگه ظاهرن وقت گذشته که دید که از اینجا ایشون نظر خودشون را در باب جعل ذکر میکنند که مجعول وجود است. صلی الله علیه و آله.